الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که در رابطه با اشتراط لباس مصلی به کونهی مباهن، اصل این شرط مسلم عند الفقها هست، کسی نگفته است که این شرط را قبول نداریم. انما الکلام در اثبات این شرط بود. دیروز 7 وجه برای اثبات این شرط ذکر شد. این وجوه 7 که ذکر شد از فرمایشات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بود که همه این وجوه را ایشان مردود دانستند و در آخر امر به این مطلب رو آوردن که چون مورد قبول فقها واقع شده است ما هم قبول میکنیم، و لذا ایشان فتوا ندادن صریحاً به اینکه یکی از شرایط لباس مصلی کونه مباهن هست، فتوا نه، به عنوان احتیاط واجب قائل شدن به اینکه باید لباس مصلی مباح باشد و جایز التصرف باشد. در مقابل ممنوع التصرف لکونه قصباً او غیر قصب از طریق معامله فاسده و امثال ذلک. اگر این حاصل بیانی بود که گذشت، عرض کردیم که ما باید ببینیم چه راهی برای اثبات این شرط داریم، آیا راه دیگری هست یا خیر. و عرض کردیم ببینیم بزرگان در اینجا آیا راه دیگری ذکر کردن برای اثبات این شرط یا خیر. در رابطه با اشتراط صلات لباس مصلی به کونی مباهن، بیانی مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه دارن. ایشان اولا ادعا می کنند که این مسئله روایت خاصی ندارد، روایت بالخصوص در اینجا وارد نشده. خب همونطور هم که عرض کردیم اون دو تا روایتی هم که در کلمات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ذکر شده بود به عنوان دلیل، هر دوش مخدوش بود، اشکال سندی در هر دو وجود داشت و اشکال دلالی هر دو هم این بود که اون دو روایت اعم از مدعا بودن، این اشکال واضح است. پس بنابراین ما روایتی بالخصوص در رابطه با لباس مصلی تحت عنوان این که اون لباس باید مباح باشد و جایز و تصرف باشد برای مصلی، ما چنین چیزی در رابطه با اباش اشتراط به اباحه نداریم. بله، نباید از جنس مالای اوکل لحمه و امثال زالگوی اینا رو روایت داریم، ولی در این که مباح بودنشم صریحاً در ریگ روایت آمده باشد چنین چیزی نداریم. بعد می‌فرماید در کتب قدما که از معصوم سلام الله علیه سعی داشتن که بگیرن و برخی از اون کتب این عبارت معصوم سلام الله علیه را ذکر می‌کردن، در بین اونها هم وجود ندارد، نه در نهایه مرحوم شیخ طوسی و نه در مقنعه و امثال ذلک، بلکه می‌فرمایند این فرع را و این مسئله را شیخ در خلاف ذکر کرده. چرا؟ چون در بین عامه مسئله عنوان شده است که آیا اباحه لباس شرط است یا خیر، و مشهورم در نزد عامه این است که حکم به بطلان صلات کرده اند در لباسی که مباح نباشد. بعد می‌فرمایند اجماع شهرت، بلکه بالاتر اجماع در مسئله اگرم تازه وجود داشته باشد، نه شهرت مفید فائده است و نه اجماع در ما نحنوفی مفید فائده است، چون قهرن اجماعی هم اگر ادعا بشود اجماع مدرکی خواهد بود، باید بریم سراغ دلیل مجمعین. خب عده‌ای از فقها گفتن این مسئله که آیا صلات در لباس غیر مباح صحیح است یا باطل، متفرع بر یک فرع مسئله اصولیه است که آیا شما اجتماع امر و نهی را جایز میدانید یا خیر. گفتن اگر اجتماع امر و نهی را جایز ندانید باید قائل به بطلان صلات بشوید، اگر اجتماع امر و نهی را جایز بدانید باید قائل به صحت این صلات بشوید، در این حال اینکه مرتکب فعل حرام شده است. در مورد بحث مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند اگرم ما در بحث اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم که اقوا هم ایشان همین جواز اجتماع را می‌دانند، معذالک در اینجا که می‌رسند می‌فرمایند این صلاتی که همراه باشد با لباس غیر مباح باطل است. شما که جزو قائلان به جواز اجتماع امر و نهی شدید، چطور اینجا نماز را باید علل قاعده بر اساس قاعده اصولیه باید این نماز را صحیح بدانید، چرا نماز را باطل میدانید؟ میفرمایند به لحاظ این که اگر عمل در مسئله فقهیه از اعمال عبادی باشد و مکلف التفات به نهیم داشته باشد و بداند نهی از غصب متوجه او شده است و در حق او منجز است، یعنی عالمن آمدن دارد مرتکب غصب می شود، در این صورت می فرمایند اینجا باید بگیم عمل او باطل است با التفات به این که این لباس او غصب است و ارتکاب غصب حرام است و معذالک با لباس غصبی نماز میخواند، این نماز او رو میفرمایند باطله. ولو اینکه در باب جهل و نسیان ما قائل به صحت بشویم، اما در فرض علم و التفات و توجه که تکلیف به نهی از غصب در حق او منجز شده است باید نماز او رو ما باطل بدانیم. خب در اینجا همون جوری که توجه داشتیم دیروز هم یکی از وجوه هفتگانه‌ای که ذکر شد این بود که در مورد لباس مصلی در صورت غصب بودن هم مصداق نهی تحقق پیدا کرده است که تصرف در این لباس باشد، چون غصب یعنی تصرف در مال غیر بدون رضایت اون غیر، لباس غصبی یعنی لباسی که انسان درش تصرف، چون مادامی که لباس تماشا کنی که نه، اگر ید خودت را بر اون لباس قرار دادی یعنی شما بشوید ذلیت نسبت به اون لباس، این ید شما ید عدوانی می شود و غصب است، حالا بپوشدش یا توی اتاق بگذارد اینا، از جمله تصرفات این است که لباس رو بپوشه و این لباس غصبی رو پوشیده است. وقتی این لباس غصبی رو پوشیده است ید او نسبت به این لباس می شود ید عدوانی، پس پوشیدن این لباس و این فعل او تصرف فی مال الغیر به غیر رضا و هو غصب و حرام قطعا. اما صلات، صلات چی بود؟ مجموعه ای از حرکات و سکنات و افعالی بود که از مکلف صادر می شد، من القیام و رکوع و سجود و تشهد و من الاذکار و الاورادی که واجب هست در صلات. اون افعال و حیات و اذکار حقیقت و ماهیت صلات که مرکب واحد اعتباری است که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم، این حقیقت صلات است. ماهیت غصب با ماهیت صلات کاملا با یکدیگر متفاوتند. حالا ادعا کرده بودند که در حینی که شخص مصلی با لباس غصبی وارد صلات می شود، در اینجا هم صلات واقع شده است و هم غصب، فلذا این نماز باطل هست. اینم مردود دانستند به لحاظ این که اینها دو ماهیت متفاوته از یک دیگر، و متعلق غصب شیئون که تصرف در مال غیر باشد، و این تصرف در مال غیر ربطی به ماهیت صلات که عبارت از مجموعه حرکات و سکنات و از کار و اوراد باشد ندارد، چون غیر مرتبط با یک دیگرن و عین هازا منزاک لسانشان غصب، نهی در غصب ربطی به امر به صلات ندارد. فصلات باید علال قاعده که متعلق او عبارت از اون ماهیت خاصه که مجموعه از منحیات و افعال و از کار هست، این می شود واجب در حق مکلف، و غصبی که عبارت از تصرف در مال غیر است می شود حرام. تعدد متعلق چون دارند، پس بنابراین معنا ندارد حکم احده ما سرایتی به دیگری بکند. پس اون چی که مأمورون به هست غیر از اون چیزیست که منهیان عن هست، و اگر این دو متعدد شدن بنابراین وجهی ندارد که شما بگین این صلات باطل است. این وجه گرچه از نظر مرحوم آقای خوری مردود بود به همین بیانی که عرض کردم و رد کرده بودن به همین بیان، ولیکن دیروز اجمالاً عرض کردم، بعد که مراجعه کردم دیدم از متأخرین بعضی از اکابر عیناً همین مطلبی رو که عرض کردم فرمودن، و اون این است که اون چه که شما به عنوان تعدد متعلق در مورد لباس غصبی در حال صلات ذکر کرده این که متعلق غصب شیئون و متعلق صلات شیئون آخر، و اینها تعدد در متعلق دارند، اگر متعلق دوتا شد معنا ندارد که حرمت سرایت کند به متعلق صلات. این هست، اما این به دقت العقلیه است، و در باب احکام شرعیه معیار در وحدت و تعلق تعدد نظر عرف است. عرف باید ببینیم در اینجا چی میبیند. آیا عرف در اینجا میاد مداقه کند؟ عرف اهل مداقه اینچینی نیست که بگد آقا غصب عبارت است از تصرف فی مال الغیر، و صلات عبارت است از این حیات و افعال صادره از مکلف که از سنخ اعرازن، و تصرف در مال غیر شیئون و ذکر و حیات خاص من القیام و رکوع و سجود شیئون آخر، اینا چه ارتباطی با یک دیگر؟ اینا رو عرف نمیفهمد. عرف به مجرد این که این شخص این لباس رو پوشید و در حال نماز قرار گرفت، میگن آقا این آقایی که داره نماز میخواند، همین آقا با همین نماز خواندنش در این حال داره چیکار میکنه؟ غصب کرده است. متعلق رو عرف واحد میبیند، نمیاد تفکیک کند بین متعلق صلات و متعلق غصب، نمیاد در اینجا بگه اینا از یک دیگر منفکن. پس بنابراین چون اینها را واحد میبیند، همین وحدت متعلق به نظر عرف یکفی در این که این صلات ما نهی دارد، به اعتبار این که مصداق غصبم شده است از نظر عرف. اگر نهی دارد، چیزی که منهیان عن هست قهرن عبودیت و عبادیت نسبت به او صدق نخواهد کرد، و این صلات قهرن عبادت نخواهد بود. این بیان از نظر بنده به تنهایی شاید بگیم که کفایت بکند در اثبات مدعا، چون از نظر عرف وحدت متعلق وجود دارد به نظر عرف، و اگر وحدت متعلق است همونی که مأمورون به هست همون شیء عرفاً متعلق نهی قرار گرفته است. پس صلات در اینجا مورد نهی است و متعلق نهی به نظر عرف واقع شد. عرف منهیان عن را شیء غیر از مأمورون به نمی بیند، میگه همونی که مأمورون به هست در این فرض منهیان عن هم هست و ما بیشتر از این نیازی نداریم. این بیان. حالا تتمه برای این بیان است که عرض میکنم نهایت چیزی که مرحوم های بوریجردی رضوان الله علیه و به هر حال بعضی از اتباع و تلامذه ایشان بیان کرده اند در اینجا، اینا بر اساس اون بحث اصولی که حالا در اینجا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم یا قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم، اون بحث اصولی را مطرح میکنن، میگن اگر قائل به امتناع شدیم باید بگیم اینجا نماز باطله، و اگر قائل به جواز شدیم که خودشان جز مجوزینن و اقوارا هم جواز اجتماع امر و نهی دانستن، قائل با صحت باید باشن علل قاعدت الاصولیه، ولی معذالک بازم قائل به بطلانند. بیانی دارن ایشان که این بیان را مقرر بحثشان یه قدری تشریح و بست بیشتری داده اند، و اون اینه که خلاصهشان بنده جمع جورش میکنن، خلاصه عرض میکنم. میگن در اینجا با توجه به این که ما تعدد متعلق مشاهده میکنیم، با وجود تعدد متعلق واضح است که اجتماعی بین مأمورون به و منهیان عنه واقع نشده است. متعلق امر شیئون و متعلق نهی شیئون آخر، بلا به جهت این که این اجتماع مصداقی دلیل نیست بر اتحاد متعلقه الامر و نهی. چطور؟ ما مکرر عرض کردیم قبلا در اصول اگر خاطر شریف باشد، امر تعلق نگرفته است به فعل صادر از مکلف، چون خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت تکلیف. نمازی را که مکلف میخواند این مسقط تکلیف است نه موضوع برای تکلیف. لذا میگیم موضوع تکالیف شرعیه ماهیات اشیاء به وجودات متناسبه با عالم اعتبار و تشریع، یعنی صلات را شارع تصور میکند به عنوان یک مجموعه اعراضی که اولش معلوم آخر او معلوم، شرایط خاصی دارد، موانع خاصی دارد. این ماهیت مرکبه مؤتلفه از امور متعدده را به عنوان امر واحد در نظر میگیرد و امر خودش را در عالم تشریع روی این چنین چیزی میبرد. پس اون صلاتی که مأمورون بها هست صلات خارجی نیست، چون خارج عرض کردیم ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت تکلیف. فعل صادر از مکلف موجب می شود که امر صلات برداشته بشود، نه اینکه موجب این بشود که امر صلات به وجود بیاد. صوم مکلف همینطور، حج مکلف همینطور، همه واجبات خارجن وقتی از مکلف صادر می شود موجب سقوط تکالیف شرعیه می شود نه موجب ثبوت. پس موضوع چیست؟ موضوع غیر از اون چیزیست که مکلف اعتیاد می کند، موضوع اونیست که شارع تصور کرده است و حکم خودش را روی او برده است. اون چه که متصور شارع، لذا گاهی تعبیر می کنند به وجود ذهنی، حالا می خواد بگن وجود ذهنی یا بگن به وجود متناسب با عالم تشریع و عالم اعتبار شرعی، هر چه تعبیر بشود اینش مهم نیست. اون چه که موضوع است برای حکم شرعی به عنوان صلات که واجب شده است، به عنوان حج که واجب است، به عنوان صوم که واجب است و غیر ذلک از واجبات، عبارت است از ماهیات این اشیا متناسب با عالم تشریع و عالم جعل که عالم اعتبار هست، نظیر اون چه که در ذهن هست. بعد مکلف باید مطابق با التفاتی که به اون موضوع پیدا کرده است او رو در خارج ایجاد کند، که این می شود چیز صلات به حمل شایع، صلات موجوده در خارج. این صلات به حمل شایع و موجوده در خارج مصداق اون صلاتی قرار می گیرد که موضوع بوده است برای حکم شرعی، این مصداق او قرار می گیرد. حالا کمان که در قسم هم همینه، شارع که حکم می فرماید به حرمت قسم، یعنی ماهیت قصب که تصرف در مال غیر است به طور کلی، تصرف در مال غیر بدون رضایت اون غیر که مالک مال هست، این میگن قصب. شارع میگه این حرامه. یکی از مصادیق چی است؟ خانه قصبی. یکی از مصادیق چی؟ ماشین قصبی. یکی از مصادیق چی؟ لباس قصبی. این قصب صادر از مکلف این بالخصوص موضوع نیست، این مصداق اون چیزی است که موضوع است. که ما این که صلات صادر از مکلف مصداق اون چیزی بود که واجب بود شرعاً. خب حالا که مکلف به سوء اختیار آمده است، فردی را مصداق قرار داده است که در عین حال این که مصداق صلات است، مصداق غصب هم شده است از نظر عرف، ولو به دقت العقلیه مصداق غصب شیئون به تحلیل عقلی و مصداق صلات شیئون آخر، اما به نظر عرف که اهل مسامحه هست و اون چنین مداقعی ندارد، میگه آقا یک چیزی دیگه، یه با همین کارش تصرف کرده در مال غیر، لذا اگر اون مداقعه رو به عرف بگی به انسان میخندن و انسان یک جوری دیگه به هر حال ممکنه نگاه کنه، بگن این چی داره میگه. عرف میگه آقا همین کاری که الان لباس پوشیده واسطه نماز، این آقا داره غصب میکنه. که اینکه اگه یه حرف در مکان غصبی هم میشه گفت، عرف اهل مداقه نیست، میگه همین که واسطه است در مکان غصبی و نماز میخواند، هم به این کون فی ملک الغیر غصب گفته میشود و در همین ظرف عرف میگوید دارد نماز هم میخواند، همین کون فی ملک الغیر مصداق صلاتش هم شده است. که حالا این بحث در اصول، در بحث اجتماع و امر و نهی، مرحوم شیخ رضوان الله علیه خیلی بحث عمیق و به هر حال عمیقی در اینجا دارن و اونجا ما یادمان هست که بحث کرده بودیم، مفصلی مطلب رو گفتیم که بعد ایشان میاد تحلیل میکند، یکی یکی اجزاء صلات رو بیان میکند که کدومش با کون در ملک غیر اتحاد دارد یا وحدت که ندارد بلکه اتحاد هم حتی. این اونجا لذات نفی میکند اینکه اینها یک چیز باشن، یک چیز بودن را به دقت عقلیه ایشان نفی میکند. خب اون حالا کار نداره اون بحثا، ولی از نظر عرف تعدد نیست، عرف واحد میبیند. اگه نگیم متحد نبیند، یعنی اگه نگیم واحد، لااقل از اینه که متحد میبیند. اگر وحدت را نبیند اتحاد را میبیند. حالا در معرفی مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه حسب اونچه که مقررین بحثشان بیان فرمودن اینجنین ادعا میکند که این آقا وقتی که به اصطلاح عملی رو میخواد انجام ده، این در باب عبادات البته، بالخصوص در باب توسلیات این حرف رو نزدن، در تعبدیات میگه در عبادات باید عملی رو انجام بدهد که این شخص مقرب الالله و اون عمل مقرب این شخص باشد الالله تبارک و تعالی. عملی که از او صادر می شود که مصداق غصب است، این مبغوض للمولا و ما هو مبغوض للمولا نمی شود مقرب او باشد الالمولا، فلذا این عمل باطل هست. به عبارت اوزه تصریح هم دارن به این مطلب، قبح فعلی ندارد کار او، کار او قبح فعلی ندارد. چرا؟ چون فرض این است که ما قائل اولا به جواز اجتماع امر و نهییم، هزا اولا، و ثانی یعنی که ماهیتاً دو تا شیئن قصب و صلات اگر دو شیئ شدن متعلق هر یک غیر از دیگری است. این ایشان قبول دارد، ولی میگه وقتی که در عبادت، وقتی این شخص در حینی این که داره نماز میخواند و میخواد فعلی که مقرب اوست به حق تبارک و تعالی اتیان کند، از این طرف هم دارد در حقیقت ندا میدهد که من در مقام جرأت بر تو برآمدم و در مقام مخالفت با تو هستم، که یعنی وقتی معصیت ازش صادر می شود در حقیقت دارد اعلام می کند جنگ با خدا را و نافرمانی با خدا را و از تمرد نسبت به حق تبارک و تعالی را. این دوتا چجوری قابل جمع است؟ فلذا عمل او باطل است، یعنی عملی را دارد انجام می دهد که از یک طرف ولو عنوان طاعت به خود می گیرد، ولی همین عمل از نظر عرف، همین عمل مصداق ما هو مبغوض للمولاست، فلذا این مبعد اوست، نمی شود عمل واحد هم مقرب باشد هم مبعد باشد. ولذا قبح فاعلیش را می فرماین کسی منکر نیست، و به خاطر این قبح فاعلی این شخص چی شده است؟ آقا عمل او باطل هست. این کلام مرحوم آقای بروجردی رضوان الله است. خب بزرگوارن، ولی ما هم خب از اصغر تلامذه ایشان هم حساب نمیشیم، ولی خب چیزی که به ذهن میرسد باید عرض بکنیم و علیکم الجواب به هر حال. و اون این است که ما این رو عرض میکنیم، یه وقت کلام در این است که این قبح فاعلی داره یا نه، از برای این تقریب به ذهنی مثال عرض میکنه، اگه کسی در حال صلات، بحث غصب و اینا نباشد، فعلی العیاذ بالله در حال صلات ازش انجام صادر بشود، مثلا نظر به نامحرم کند در حالی که داره نماز میخونه، این فعل از او که صادر می شود کاشف از قبح فاعلی او هست، علاوه بر این که قبح فعلی هم دازه دارد، هم قبح فعلی دارد هم قبح فاعلی. اینجا تنها نگید قبح فاعلی، باید بگید قبح فعلی، چون غصب به هر حال حرامه، قبح فعلی هم دارد، ولی قبح فعلی او مرتبط با قبح با حسن فعلی دیگرش نیست. همزمان که با اینکه حسن فعلی دارد که دارد نماز میخواند، این قبح فعلی هم ازش فعلی هم دارد که غصب هم از اوش صادر شده. حالا شما به اعتبار این قبح فعلی میگین قبح فاعلی دارد، خب به اعتبار اون حسن فعلی هم باید بگی حسن فاعلی دارد، این مقدارش است. ولی این چه ربطی داره به ما نحن به صدد اثباته؟ ما میخوایم بگیم نماز در لباس غصبی به اعتبار اینکه این فعل فعل غصب است، آیا مبطل صلات یا نه؟ کاری به حسن و قبح فاعلی او نداریم. این شخص مثلا اهل معصیت باشد، سوء سریره دارد، اهل معصیت است ولی نمازش هم میخواند، مثل بعضی هستن ها که میگه ما هر کار ربا میخوره نمازم صفحه اول میره وای میسته، نمازم میخواند. این دوتا رو خلط نباید با هم بکنیم. ما بطلان صلات را من حیث قبح فاعلی نمیتونیم بگیم. خب ما میگیم مقرب، تازه مقرب نباشد، ما صحت و بطلان شرعی را داریم بحث میکنیم، کاری به صحت و بطلان از نظر کلامی نداریم. این قبح فاعلی یک بحث کلامی است که آیا از این نظر مورد قبول حق تعالی هست یا نه. بین صحت و قبول عمل کاملا باید تفکیک کرد. رب عمل صحیح که لا یقبل عند الله تبارک و تعالی، به جهات دیگری، چون مقبولیت عمل غیر از صحت عند الفقیه است. ما صحت و بطلان عند الفقیه رو داریم عرض میکنیم. از نظر فقیه این عمل، این عمل کاری باقت نظر از اینکه فاعل چجوری هست، آدم خوب یا آدم بد، کاری به فاعل نداریم. لذا شما به این تعبیر میبرین که برحال این کار کاشف از قبح فاعلی او هست و نتیجتا این عمل دیگه مبعد او هست، نه اینکه مقرب او باشد، اینا اشبه و شیء بالخطابه، این دلیل نیست. بنابراین بهتر بقیده بنده این است که ما اولا اون وجوهی که ذکر شد، ولو اینکه تک تک اونا مورد خدشه واقع شد، ولی همه اونا رو که روی هم قرار بدیم، نمیخوایم بگیم از جمع بین لا حجج حجت برای ما ثابت بشود، چون نتیجه به هر حال اینها تابع خاص مقدمات است. وقتی خود این ادله و وجوه به تنهایی اثبات مدعا را نمی کند، از تجمیع اونها مدعا را نمی شه چی کرد. ولیکن یک نکته هست، ما همون دلیلی که بحث اتحاد متعلق امر و نهی در اینجا به نظر عرف اگر معیار را قرار بدیم که ما هوه به هر حال معیار هست، نظر عرف معیاره، اون مطابقه عقلیه منظور نیست. عرف باید بگید یک چیز است. عرف در اینجا وحدت متعلق میبیند، حالا شما آقای اجتماعی باشید یا به هر حال امتناعی باشید، اون زیاد اثری در اینجا ندارد. اگر عرف وحدت متعلق دید، میگه این عمل از نظر من عملی است که مبغوض مولاست، حالا شما ولو به عنوان صلات تازه کار بدتری هم کردی که آمدین در باب غصب، آمدی غصبت همراه کردی با صلات، فلهذا این عمل، خود این عمل از نظر عرف مبغوض مولاست، و این عمل که مبغوض مولا شد و نهی دارد قهرن باطل هست و هو المطلوب. میخوایم بگیم صلاتی که در لباس غصبی باشد اینه. لذا همون جوری که مرحوم سید فتوا داده است به این که باید لباس مباح باشد، به امریس به هر حال پسندیده، و بعضی از متأخرین هم که فتوا داده اند بعید نیست که وجهشان همین نکته‌ای باشد که عرض کردیم، نه اون چیزی که مرحوم آقای برجی و اتباعشان فرمودند. او رو نمیتونه، اگر اون بیان باشد جوابش به همین نحوی است که عرض کردم. والله العالم و صلی الله علی محمد و آله.